الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سعادتی است برای خود بنده که هر حال چند شبی خدمت شما بزرگوارها باشیم بتونیم سر سفره معارف اهل بیت استفاده بکنیم. من امشب رو تبرکاً در رتبه وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام بحث میکنم، شب اول هست. حالا شبهای آینده رو اگر دوستان صلاح دیدن همین رو ادامه میدیم، اگر نه همون بحث حق و باطلی که مطرح شده بود به هر حال چون یه مقدار شاید دقت بیشتری به طلبه یه جمع خاصتری است، البته حالا این جمع همون جمع هست ولی با این وجود شاید حال و حوصله بیشتری بخواد، یه بحث اجتماعی فرهنگی هستش، اون رو اگر خواستن دوستان شبهای آینده انجام بدیم، اگر نه همین بحث رو ادامه میدیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی از صفات بندگان خدا این هستش که مراقب لحظات و اوقات خودشون هستن، کشی که لحظات و اوقات خودشون رو میکشن. گاهی موقع ها در یک لحظه هستش که خداوند متعال به آدم در مقابل یک کاهی کوهی میده، در یک لحظه هستش که به قول میرزا محمود شبستری آدم رو از گدایی به شاهی میرسونه، گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع تو یک لحظه آدم رو به اوج میرسونه، همون که پیغمبر اکرم فرمود مراقب اوقات خودتون باشید که یه نفحات و نسیم‌های رحمتی که همیشه وزان نیست، یه لحظاتی است که میاد و میگذره، مراقب باشید که خودتون رو تو معرض اون نسیم‌ها قرار بدید. منتها من خیلی این الان مورد تأکیدم نیست که مراقب لحظات باشیم تا اینکه یه چیزی از خدا بگیریم، تا اینکه بریم بالا، نه این الان مورد نظر من خیلی نیست. همون قدر که آدم مراقب لحظه های خودش باید باشه برای اوج گرفتن، باید مراقب باشه برای اینکه سقوط نکنه. من این بیشتر الان مورد نظرمه، کما اینکه خدا تو یک لحظه انسان رو از جدایی به شاهی میرسونه، در یک لحظه هم چنان ممکنه زمین بخوره که دیگه نتونه بلند شه. تو لحظه اتفاق میفته سقوط، که انما خر من از سما. من بیشتر این مورد نظرم هست، همونی که امام سجاد تو دعای 47 صحیفه عرض میکنه که ولا ترم بی رمی من سقط من این رعایتک، خدای من از چشم رعایت خودت ننداز. اینو وجود مقدس از سجاد علیه السلام دعا میکنه که خدای من از چشم رعایت و عنایت خودت ننداز. این از چشم خدا افتادن، این همونیست که ما گاهی موقع تو دعاها میگیم خدا یه لحظه ما رو به خودمون واگذار نکن. از چشم خدا افتادن یعنی که خدا تو رو وکیل سر خود میکنه، برو وکالتت رو به خودت سپردن، برو ببینم چیکار میخوای بکنی تو این عالم. که تو دعاها میکنیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. پیغمبر تو خونه ام سلمه بود، دید ام سلمه که داره پیغمبر اکرم گریه میکنه، ناله میکنه و تو دعاهاش همین دعا رو از خدا میخواد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. وقتی دعاهای پیغمبر تمام شد، ام سلمه او آقا شما هم اینجوری زجه میزنید، اینجوری از خدا میخواید که خدا شما رو یک لحظه به خودتون واگذار مکنه. پیغمبر فرمود چی میگی؟ برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، فکان و ماکان، شد اونچه که شد. جایی که برق و عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیر و دعوی بیگناهی؟ و حالا ما دیگه چیکار باید بکنیم؟ جایی که او این چنین میلرزید، برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، فکان و ماکان. عجیب هست تو قرآن این قضیه هست تو یونس علیه السلام، عجیب درس بزرگی داره. حضرت یونس اون نبی بزرگ خدا 30 سال تو قومش شب و روز تبلیغ کرد، 30 سال خون دل خورد، مردم بسیار کمی به او ایمان آوردن، شاید به تعداد انگشتان دست به او ایمان آوردن. از یونس دیگه خسته شد، از خداوند متعال خواست که اینها را عذاب بکنه، وعده داده شد که مثلا فلان موقع عذاب خواهد بود، مثلا حالا من دارم عرض میکنم هفته بعد، یه وعده یه وقتی به او گفته شد به عنوان موعد عذاب قوم. حضرت یونس دیگه رو حساب این که دیگه خب حتما عذاب میشن دیگه، وقتی خدا فرموده اینا عذاب میشن دیگه حتمیه، هلاکت این قوم حتمیه، صبر نکرد تا اون موعد مقرر برسه، از قومش اومد بیرون، چون که خسته شده بود، خلقش تنگ شده بود، اینا اگه قرار بود آدم بشن دیگه شده بودن تا حالا، 30 سال خون دل خوردن، کاسه صبرش لبریز شد و از قومش اومد بیرون. گناه یونس همین بود، اشتباه یونس همین بود که تا اون موقع مقرر، تا اون لحظه آخر نموند. ولی الله مظهر رحمت حقه، نباید رحمت رو دریغ بکنه از خلق، تو تا لحظه آخر باید میموندی، شاید میتونستی دست کسی رو بگیری نجات بدی، تا اون لحظه آخر، هنوز که وقتش نشده، کمی هفته وقته، چرا اون کاری که ابو عبدالله الحسین کرد تو نکردی؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا میدونید مستحب، منو صاحب جواهر تو جواهر ذکر کرده، روایت هم ما داریم که مستحب به جنگ بعد از ظهر باشه، از حضرت امیر علیه السلام روایت یستحب یبدع بالقتال بعد ان یصلی الظهر، مستحب به که جنگ بعد از نماز ظهر باشه، البته در جایی که در اختیار ما باشه، اونجایی که دشمن حمله بکنه به ما، ما باید دفاع بکنیم که دیگه شب و روز و بعد از ظهر و صبح دیگه نداره، اونجایی که در اختیار ما باشه. چرا بعد از ظهر؟ خود حضرت امیر علیه السلام فرمود لانها تفتح ابواب الرحمه، چون درهای رحمت باز میشه بعد از نماز ظهر، در رحمت باز میشه، شاید یه نفر از اون طرف از صف دشمن بتونه بیاد این طرف، کشته نشه، دچار جهنم نشه که با مسلمین و مؤمنین میجنگه. خود امام حسین علیه السلام این استحباب رو رعایت کرد، جنگش بعد از ظهر بود دیگه، بعضی از اصحاب صبح جنگیدن و شهید شدن، ولی وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام بعد از ظهر جنگید، برام همین که تا اون لحظه آخر دست یه نفر رو بگیره بکشش به سمت رحمت. چرا تو این کار رو، تو یونس چرا این کار رو نکردی؟ تا آخرین لحظه نبودی تو قومت، شاید میتونستی کسی رو هدایت بکنی، دستشو بگیری. همین گناه یونس بود. البته میدونی تو ماها معتقدیم همه انبیا معصومن، گناه به معنای حرام اونا انجام نمیدن، اونها گناه به معنای حرام معصیتشون نیست، همه انبیا تحت اسم سلام خدا هستن و سلامون علی المرسلین تو قرآن اومده، و هر کسی تحت اسم سلام خدا باشه سالم از اون حرام ها و اون معصیت هایی است که منافات با اسمت داره. ولی مگر گناهان فقط همین 4 تا حرامی است که ما بلدیم؟ مگه گناهان و معاصی محدود میشه به همین دروغ و غیبت و دزدی و تهمت و نعوذ بالله فحشا و زنا؟ مگر فقط گناهان اینا هستن؟ گناه یه معنای وسیعی داره که هر کسی تو هر درجه از قرب یه چیزهایی که خلاف توقعه، توقع نیست که او این چیزا رو انجام بده، تو هر درجه از قرب براش گناه محسوب میشه. لکل قربن بعدو. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه چنان زجه از گناهانش میزنه که نعوذ بالله ما اگه گناهان کبیره انجام بدیم اینجوری زجه نمیزنیم. امام سجاد اذا رأيت مولاي الذنوب فزعت، مولاي من وقتی گناهانم رو میبینم به اضطراب در میام. خب این گناهانی که امام سجاد میگه چه گناهانی است؟ اینکه این حرام ها نیست. یه چیزهایی از بندگان مقرب خدا که خلاف توقعه، ازشون توقع نیست، اگه سر بزنه همون به پاشون گناه نوشته میشه، همون براشون گناهه. من مثال میزنم ببینید یعنی چی. شما ببینید یه بچه‌ای که تازه وارد مدرسه میشه و آب بابا تازه داره مینویسه، داره سواد یاد میگیره، این بچه خطش اگه کج و کوله باشه از خط بزنه بیرون، این رو توبیخش نمیکنن، باریکلام بهش میگن، با اینکه خیلی کج و موج نوشته ولی تعریفش هم میکنن، شاید صدافرین هم بهش بدن. حالا فرض کنید همین بچه بزرگ بشه، چند سالی درس بخونه بره دانشگاه، اون وقت دیگه اگه خط و کج و موج بنویسه و غلط بنویسه دیگه به این سادگی ازش نمیگذرن، چون توقع ازش نیست دیگه، باریکلا بهش نمیگن. حالا همون بچه اگر بشه استاد خط، اگر بشه استاد خط، اون وقت نه فقط کج و کوله نوشتن رو ازش نمیگذرن، که اگه یک میلیمتر از خط بزنه بیرون دیگه نمیگذرن ازش، چون توقع نیست. این رو به پاش گناه می نویسن، تو همه عالم خطاتی این رو به پاش خطا می نویسن. نه فقط از خط زدن بیرون، مرکب قلمش هم یه مقدار پررنگ و کمرنگ باشه، بازم این رو به عنوان خطا ازش. این که همون بچه بود که بهش صدافرین می دادن از خط، بله، اما الان دیگه نه، چون الان ازش توقع نیست، به پاش گناه می نویسن، به پاش خطا می نویسن، تو همه عالم خطاتی. یه ماشین وقتی داره آهسته حرکت میکنه توی خیابان، شما اگر با فرمونش بازی بکنی چندان خطری نداره، چون خیلی آهسته داره حرکت میکنه. اما اگر همین ماشین سرعت گرفت تو اتوبان، سرعت خیلی زیاد گرفت، اینجا با فرمونش بازی کردن، این رو ازش نمیگذرن هیچی، یه مقدار باد چرخاش نامیزون باشه ازش نمیگذرن. همون چیزی که تو سرعت پایین ازش میگذشتن اینجا دیگه نمیگذرن. حالا اگر یه ماشین سرعتش به قدری زیاد بشه، به اندازه سرعت نور، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه، این ماشین خودتون محاسبه کنید اگر یک دهم ثانیه غفلت بکنه، یک دهم ثانیه اصلا ما نمیفهمیم، یک ثانیهش برای ما خیلی محسوس نیست، چه برسه به یک دهم ثانیه. اگر اون ماشینی که شتابش به اندازه سرعت نوره یک دهم ثانیه غفلت بکنه، چقدر میره منحرف بشه، میره تو خاکی. 30,000 کیلومتر، 30,000 کیلومتر، یک دهم ثانیه غفلت. ببینید تو سرعتهای زیاد یه چیزهایی رو که تو سرعتهای کم میگذشتن اینجا دیگه نمیگذرن، چون توقع نیست. انبیا کسانی هستن و اولیا که شتابشون خیلی زیاده به سمت حضرت حق، اونها شتابشون زیاده، ازشون یه چیزایی توقع نیست، به پاشون خطا می نویسن، به پاشون گناه می نویسن. این که شنیدید از جوان گناهانی رو می گذرن اما از پیر مرد نمی گذرن به سادگی، این به همین دلیله، چون از پیر توقع نیست، تجربه پیدا کرده. اون خطایی که جوان میکنه اگه تو هم انجام بدی به درگاه الهی دیگه به سادگی ازت نمی گذرن. این که شنیدید 70 گناه رو از افراد عامی میگذرن اما یک گناه رو از عالم نمیگذرن، تو روایات ما هست، این رو همین جهته، چون از عالم توقع زیاده، به سادگی ازش نمیگذرن، این رو همین جهته. عارف بزرگ مرحوم شیخ رجب علی خیاط، کما بیش شما شنیدید زندگی نامه از ایشون هم اومده بیرون، من با بعضی از شاگرداش برخورد کردم، حالا اگر فرصت های پیش اومد خدمت رو عرض میکنم. شما آشنا هستید با این بزرگواری که به هر حال در خونه خداوند متعال آبرویی داشت. ایشون میگه من یه مرتبه داشتم تو تهران از یه بازارچه رد میشدم به سمت خیابان میومدم، تو بازار چشمم فکرم یه اندیشه مکروه رو دنبال کرد، یه فکر مکروهی که برم کاری رو انجام بدم، عمل مکروه تو ذهنم اومد، بعدم پشیمان شدم، منصرف شدم، نرفتم انجام بدم. همینجور که عبور میکردم به خیابون رسیدم، یه قافله شتر داشتن از خیابون رد میشدن، یه چند تا شتر که گاهی موقع تو این شهرها هم میومد دیگه، دیدم رد میشدن، من ایستادم این شترها رد بشن، بعد من رد بشم. اون شتر آخری یه لگد به سمت من انداخت که اگر من جاخالی نداده بودم، خودمو کنار نکشیده بودم، قطعا ضربه خورده بودم. یه لگدی به سمت، فوری من رفتم تو مسجد نزدیک، یه مسجد اون نزدیکی ها رفتم، توسل کردم که این لگد برای چی بود اومد سمت من. تو پرانتز ببینید بنده های خدا سرسری از حوادثی که دوروبرشون میگذره رد نمیشه. تو روایات هست پاتون به یه سنگ گیر میکنه که حالت خوردن زمین به دست میده، حالت سکندری به اصطلاح بهتون به دست میده، یه خار میره تو دستتون، یه تب میکنی، تو خواب یه مرتبه یه چیزی مثلا هولناکی میبینید از خواب، همه اینا روی حسابیست. اینا تو روایات ما تو مستدرک من اون محدث نوری بعضی از روایات آورده، همه اینا حساب است. تا چه برسه به اونجایی که آدم یه نمازش قضا بشه، تا چه برسه به اونجایی که تو کسب و کار بی برکتی تو زندگیش بیفته. این باید بیش اینو خودشو محاسبه کنه که چی شد که من اینجوری شدم، تا چه برسه به اونجایی که دیگه حال نداشته باشه با خدا حرف بزنه، تا چه برسه به اونجایی که سال تا سال مفاتیح رو اگر به زور مثلا شب احیایی بشه دیگه مجبور بشه باز بکنه. والا اینا رو باید بیش اینو محاسبه کنه آدم. یه خار تو دست آدم میره روایت هست حساب داره. برای ماشا خجبالی رفت تو مسجد، خدای چی شد اون لگد شطور اومد به سمت من؟ عالم که بی حساب که نیست. میگه به هم فهموندن که این تاوان همون فکر مکروهیست که کرده بودی، اون فکر مکروه. گفتم خدای خب من که نکردم که. گفتن که خب اون لگدم که بهت نخورد، اون لگدم که بهت نخورد، بادش از بغل گوشت رد شد حواست جمع بشه. البته اینا تو کلاس ما نیستا، باشه خجالی خیال یه فکر مکروهی کرد اینجوری یه بلای اومد سرش که حواسش جمع بشه. اینا تو کلاس ما نیست، تو کلاس اوست. ازش توقع همینم هم نبود، از او توقع همینم هم نبود. باز خود ایشون فهمدم من شبای جمعه و صبحای جمعه جلسه ای داشتم، یه جلسه دعایی بود و یه مقدارم ایشون صحبت میکرد برای شاگرداش و اطرافیانش. میگفت صبح جمعه بود، هنوز جلسه تشکیل نشده بود، رفقا جمع شده بودن، تک تک داشتن می اومدن. من احساس گرسنگی و ضعف تو خودم کردم، گفتم که به صابخونه، گفتم که یه مقدار نون وردا بیار نونی بخوریم حالا تا جلسه شروع بشه و صحبت بخوام بکنیم، من احساس ضعف بکنم. یه مقدار نون آورد صابخونه، خیلی نون تازه و گرمی بود. من چند لقمه خوردم، گرسنگی و ضعفم برطرف شد، اما خب نون تازه‌ای بود، بیشتر خوردم. جلسه برقرار شد، تو خودم احساس تاریکی و سنگینی کردم، اون حالی که باید داشته باشم دیگه نبود. شب شد، سلام به اهل بیت میدادم هر شب. عجب، اون شب که سلام دادم اهل بیت رو ندیدم، یعنی شبای دیگهش میدید. خوشا به حال اینها که زیارت اهل بیت که میرن در و دیوار و ذریح و پنجره فول اینجور چیزا رو نمیبینن، خدمت خود اهل بیت میرسن. همون که تو مشهد شما میرید اول اذن دخول میخونید اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد سلامی، آقا منو میبینی، حرفامو میشنوید، من محجوبم نمیتونم شما رو ببینم. اینا رو میگیم دیگه تو اون اذن دخول، مگه نمیگی؟ عاشق رجب علی خیاط خدمت خود اهل بیت میرسید. و میدونید اولین باری که خدمت خود اهل بیت رسید کی بود؟ اینو بشنویم یه مقدار بلکه بفهمیم دیر شده. اولین بار میگه من اون موقعی بود که سه مرتبه بعد از نماز سلام دادم به سه طرف. بعد از نماز ها معمولا سه مرتبه سلام میدیم به سه طرف. سلام دادم پیغمبر رو دیدم. جمله اول پیغمبر اکرم این بود که چرا انقدر دیر اومدی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ این اولین باری بود که حضرت رو دیدم. میدونید تو چه سنی بود؟ 25 سالگیش. تو 25 سالگیش بود که پیغمبر فهمون چرا انقدر دیر اومدی؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ نقطه عشق نمودم به تو هم سهو مکن، گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی. غفلت بکنه ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد، تموم شد. 25 سالی که خدمت پیغمبر رسید. حالا میگه من اون شب وقتی سلام دادم اهل بیت رو ندیدم، خیلی پکر شدم که خدایا چرا اینجور شد، چرا نتونستم خدمت اهل بیت برسم. زجه، گریه، ناله به من فهموندن که این به خاطر اون چند لقمه اضافی بود که صبح خوردی. تو با همون چند تا لقمه اول ضعفت برطرف. اینا مال کلاس ما نیست، من نمیخوام بگم اینا مال ما هست، نه، دارم اینو عرض میکنم که اون بندگان خوب خدا ازشون یه چیزایی توقع نیست، خلاف توقعه، به پاشون گناه نوشته میشه. برای ما اینا گناه نوشته نمیشه، ولی برای اونا که سرعت نور دارن یه کوچکترین غفلت به پاشون گناه نوشته میشه، توقع ازشون نیست. تو با چند تا لقمه گرسنگی برطرف میشه، چرا زیاده روی کردی؟ چرا بیشتر خوردی؟ ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، همون دو تا سه تا لقمه بود کار خودشو کرد. ببینید اینا. حالا مثال شیخ رجب علی خیاط، خاک پای امام سجاد علیه السلام اگر بشه، سلول ناخون امام سجاد علیه السلام اگر بشه، اون وقت مثل شیخ رجب علی خیاط که این چیزا ازش توقع نیست به پاش گناه می نویسن، امام سجاد تو مناجات و ذاکرین نگاه بکن ببین اگه چیزای استغفار میکنه که اصلا برای ما گناه حساب نمیشه اینا، چون از اون بزرگوار توقع نیست، ولی برای ما اصلا گناه نیست. تو مناجات و ذاکرین این چنین عرض میکنه به درگاه خداوند، و استغفرو که من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا از هر لذتی که ذکر تو توش نبود استغفر الله. یه غذای خوشمزه خوردیم، خوشتمون بود، غذای خوشمزه خوردیم، لذت بردیم، اما فقط لذت بردیم، ذکر دیگه توش نبود، ذکر تو توش استغفر الله. ببینید امام سجاد اینو گناه میدونه، برای ما گناه نیست، امام او رو گناه میدونه. و من کل راحت به غیر انسک، از هر راحتی که انس تو توش نبود استغفر الله. خسته شدیم، درس خوندیم، رفتیم سر کار، اومدیم خونه، یه استراحتی کردیم، خستگیمون در بره، اما فقط استراحت بود، انس توش نبود با خدا، استغفرالله. ببینید اینا رو امام گناه حساب میکنه. و من کل سرور به غیر قربک، خدایا از هر خوشی و سروری که قرب تو توش نبود، گفتیم با هم دیگه یه لطیفه گفتیم، با هم خندیدیم، خب اب نداره، گفتیم و خندیدیم، اما قرب توش نبود، فقط سرور بود، استغفرالله. اینا امام سجاد برای خودش است. یعنی به قول فیض کاشانی، ز هرچه غیر یار استغفرالله، ز بود مستعار استغفرالله، دمی کان بگذرد بیاد رویت، از آن دم بیشمار استغفرالله. یه دم که بیاد روی او باشه برای امام سجاد علیه السلام استغفار داره. این همون نکته ایست که عرض کردم، گناه رو محدود نکنید به چهار تا حرام. گناه یه معنای وسیعی داره که اولیاء خدا تو اون درجات قربشون هم یه چیزایی براشون گناه حساب بشد، چون خلاف توقع بود ازشون. حضرت یونس همین که سر موعد عذاب نرسیده، زودتر از قومش زد بیرون، خسته شده بود، شتابان از قوم اومد بیرون، همین گناهش بود. ولی خدا باید تا آخر میموند، شاید دست یه نفر رو میگرفت نجات بده، همین گناهش بود. با اینکه حرام نیست که خلاف اسمت باشه، معصوم هم هست، اما با این وجود همین به پاش گناه نوشته میشه. خب اینا رو دیگه خودتون میدونید، مبتلاش کردن به اون ماهی، تو شکم ماهی افتاد به عنوان تنبیه، تنبیهش کرد خدا. این تنبیه های خدا هم خیلی قشنگه، تنبیه و چوب زدن های خدا. مولوی تو مثنوی میگه این چوب هایی که خدا میزنه مثل چوب هایی هستش که میزنیم به یه فرشی که گرد و خاک داشته باشه، میزنیم چوب بزنیم گرد و خاکش بریزه. این چوبا رو که نمیزنیم اون فرش رو آزارش بدیم، این چوبا رو نمیزنیم که اون فرش رو اذیتش کنیم، نه، میزنیم گرد و خاکش، اون ناخالصیاش بریزه. در واقع این چوب ها به اون ناخالصیا میخورن. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. در واقع میزنه رو اون گردا، اون گردا بریزه. چوبای خدا اینجوریه، تنبیه های خدا میزنه گرد و خاکا و ناخالصیای آدم بریزه، اگه آدم حواسش جمع باشه، اگه جاخالی نده. آخه گاهی ما هم جاخالی میدیم، حالا عرض میکنم خدمتتون یعنی چی. اگه جاخالی نده بذاره این چوب بخوره، دردش بیاد، حواسش جمع بشه. این چوبا خیلی خوبه، آدم حواسش جمع بشه، به شرطی که جاخالی نده، که حالا عرض میکنم خدمت. این خوشی ها و ناخوشی ها تو زندگی، اینا برای همینه که چشم آدم رو باز کنن. یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، تو دیوانشم. یک دم به باغم میکشی خوشی، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی، پیش چراغم میکشی تاوا شود چشمان من. این برای که تاوا شود چشمان تو، این برای که تاوا شود چشمان ما. این خوشی ها و ناخوشی ها تو زندگی برای این حضرت یونس فهمید، این تنبیه خدا برای اینکه تاوا شود چشمان او، و لذا چشمش هم زود باز شد، فهمید. و از همون قعر دریا و تو اون ظلمت ها که تو دعای تو نماز غفیل میخونید، اون آیه رو، آیه مال سوره انبیاء دیگه، و ظنون الذهب مغاظبا، تا اونجایی که فنا داد فی الظلمات، تو اون ظلمت ها داد زد، فنا داد فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. درس مطلب اینجا تا همه بحث تا اینجا مقدمه بود برای اینجا، درس اینجاست. اولا این نکته رو دقت بکنید، حضرت یونس یه سقوطی کرد، اما چاه ویل درست نکرد برای خودش، از سقوط سکوی پرتاب برای خودش درست کرد. بعضی ها وقتی که یه خطا میکنن دیگه فکر میکنن کار از کار گذشت، تمام شد دیگه، ما رفتیم که رفتیم، خدا دیگه ما رو نمیبخشه، ولمون کرد دیگه. نه اینجور نیست، یه آدم لغزش بلند شد و مرتبه. ببینید حضرت یونس از همون سقوط برای خودش معراج درست کرد. معراج پیغمبر بالا بود، معراج یونس همون پایین، همون شد معراج یونس. چاه ویل برای خودش درست نکرد که دیگه با ویلا دیگه آب از سر ما گذشت، چه یه زرش زد در دیگه. نه، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا لا اله الا انت، هیچ کسی غیر از خودت نیست. آخه تو این ظلمت ها اصلا کسی از من خبر نداره، تو شکم ما از خوب خدا و انبیا و اولیا اینه که وقتی یه بی توفیقی که زندگی براشون به وجود میاد، تقصیر رو گردن این و اون نمیندازن. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای من تقصیر کارم، تقصیر رو گردن کائنات و دهر و رفیق و دوست و خانواده و همه این برابر، نه گردن این و اون نمیندازن. گردن گاهی موقع ما حالا عرض بکنم خدمتون، تقصیر رو حتی به عهده خدا میندازید، خدا به ما توفیق، خدا برای ما درست نکرد. نه، سبحانه که خدای تو منزهی، تقصیر با تو نی، امنی کن تو من از ظالمی، خود من تقصیر داشتم که دوچار این عقوبت شدم. در نقطه مقابل شیطان و شیطان صفت ها تو قرآن اومده، صفتشون این از دشته تقصیر رو همش گردن اینو میندازن، همونی که تو روانشناسی میگن فرافکنی، تقصیر رو گردن اینو میندازن، خود زیر بار نره. ببینید شیطان رو وقتی از بهشت راندنش چی گفت؟ رب به ما اغویتنی لاغویم نهم اجمعین. خدا چون تو منو گول زدی میرم بقیه رو گول میزنم. این خدا تو رو گول زد؟ رب به ما اغویتنی، چون تو منو اغوا کردی، لاغویم نهم اجمعین، میرم بقیه رو اغوا میکنم. خودت متکبر بودی، تو چرا تفکیر رو گردن خدا میندازی؟ این ببخشید این لفظ خوبی نیست، ولی خب حالا خودمونی دارم عرض میکنم، چرا تقصیر رو گردن خدا میندازی؟ خودت متکبر بودی، بگو من ظالمم. حضرت آدم و حوا که از بهش رانده شدن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ما خودمون اشتباه کردیم، تقصیر با خودمون بود. اما شیطان گفت رب به ما اغویتنی لاغوین نام اجمین. صفت شیطان و شیطان صفتی همینی که آدم خودش زیر بار نره. من جوان بودم نتونستم گول خوردم، من بالا شهر زندگی میکردم اینجوری شد، بابا ما که استاد نداشتیم، ما نتونستیم بگیم. ببین همش تقصیر رو گردن این اون داریم میندازیم، استاد نداشتیم نمیتونستیم کاری بکنیم، بالا شهر بودیم محیطمون یه جوری بود، خب بالاخره دیگه آلوده شدیم دیگه، دوستمون چنانی داشتیم اینجوری شدیم. خانوادمون از اول به ما نرسیدن، مگه ما خانواده بحرالعلوم رو داشتیم؟ خانوادمون به ما، ببین خودمون نمیخوایم زیر بار بریم. تو جوان بودی، تو بالا شهر زندگی میکردی، محیطت بد بود، از محیط زن فرعون هم بدتر بود، زن فرعون پیش فرعون زندگی میکرد، خودشو کشید بالا به حدی که شد الگو. تو قرآن هست ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون الگوی همه مؤمنین شد. کجا زندگی میکرد؟ خونه فرعون. اونجا استاد اخلاق براش بود، استاد عرفان داشت، اونجا جوری بود که جلسات پی در پی اخلاقی مثلا داشت. چجور بود؟ اینا بهانه است، اینا رو تقصیری گردن این اون انداختن ها اشتباه است. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای ما خودمون تا ما همت نداشتیم، ما اراده نداشتیم، ولی اگر همت داشتیم هر نشون داد که آدم با همت توی یه لحظه میتونه از جهنم 100% خودش رو برسونه توی بهشتی که امام صادق رو میکنه میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما ها. خودشو میتونه از اونجا برسونه به اونجا. کی استاد نداشتن؟ کسی رو نداشتن. خب حالا عنایت بفرمایید، من میخوام بحث رو جمع جور بکنم برسونم به اونجا که میخواستم برسونم. علی ابن مهدیار رو همتون شنیدید، البته درستش علی ابن ابراهیم مهدیار هست که تو اهواز قبرش الان قبه و بارگاهیست و محل حاجت، بسیار بزرگوار علی ابن ابراهیم از شیعیان، از دوستان اهل بیت، از مخلصین هم. خب شما شنیدید این رو که این بزرگوار، من این رو که میخوام نقل کنم خدمت شما از عوالم مرحوم محدث بهرانی نقل میکنم که شاید کمتر شنیدید، یه مقداری از علی ابن مهدیار شما شنیدید، اما یه چیزی بین علی ابن مهدیار و امام زمان رد و بدل شده که من اونو میخوام خدمت شما نقل بکنم، خدمتون اشاره خواهم داشت. ولی تو روایت هست که هر سال حضرت یرالموسم وارد حج میشه، علی ابن مهدیار به عشق دیدن حضرت، بعضی میرن نکه میگن ما بریم اونجا چیکار بکنیم، چه ذکری، چه دعایی اونجا بکنیم، چیکار بکنیم بهتره. مکه برید دوباره چی میگردید؟ برید دوباره صاحبخانه، تمام الحج لقاء الامام. تو روایت هست تکمیل حج لقاء الامام، ملاقات با امام. اگه کسی تونست به ملاقات جسمی با حضرت برسه که فبها، اگر نه لقاء روحی تولی زیر ولایت الهیه هست ولی از علیه السلام بتونه خود درک بکنه برسونه. حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. او دنبال در و دیوار و بازار میگرده، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. 19 سال رفت نتونست حضرت رو ببینه. بعد از 19 سال دیگه گفت من نمیام. اگر لایق بودیم میتونستیم حضرت رو بحث، من لایق نیستم دیگه، چون من گدایی بی‌نشان مشکل شود یارم فلان. خدا رحمت کنه حافظ رو، حافظ هم عرفانش مهدوی بود و با این عرفان مهدوی بود که به جایی رسید و کلید فهم دیوان حافظ هم همین عرفان مهدوی حافظ هستش. چون من گدایی بی‌نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا، عیش نهان با رند بازاری، او کجا و ما کجا. حتی من لایق نیستم، ولی بعد از 19 سال بالاخره آقا رو میتونستم ببینم. نرفت بهش گفتن که علی ابن مهدیار امسال رو بیا، 20 سال بود دیگه، امسال رو بیا. بهش وعده دادن بیا. به عشق دیدن حضرت 20 سال رو هم بلند شد رفت مکه برای دیدن آقا. چرا بعد از 20 سال بهش دادن؟ میدونی رد نشید از اینا، سرسری نگذارید. چرا بعد از 19 سال که گذشت چرا حالا بهش گفتن که بیا؟ چرا 18 نگفتن، 17 نگفتن؟ چرا همون دومی یا اولی نگفتن؟ چرا بعد از 19 سال که دیگه نخواست بره گفتن امسال رو بیا؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه الان دلش شکست، خاطر دلش شکست. تا حالا نه، ما میریم میبینیم حضرت رو، من اما الان دلستی که من که کسی نیستم، من چی هستم؟ چون من گدایی بی نشان مشکل، من یک گدایی بی نشانی هستم، مشکل شود یار فلان، سلطان کجا، عیش نهان با رند بازاری کنم، او کجا و ما کجا. کاسش شکست، این دل که شکست و ارزش پیدا کرد، خریدنش در کوی ما شکسته، دلی می خرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، تکبر مال اون بره. تو ما اگر تکبر هست، چون ببینید آدم بازار وقتی میره یه جنسی رو میخواد ببره، یه جنسی میبره که خریدار داشته باشه. آدم یخ رو بر نمیداره ببره سیبری، برای اینکه اونجا بخرن، اونجا خودشون اینقدر یخ دارن که نیازی نیست با یخ ببره اونجا. تو اون بازار این کالا خریدار نداره، تو بازار خدا تکبر خریدار نداره، چون اینقدر کبریا اونجا هست، تکبر خریدار نداره که، بی نهایت کبریا اونجا هست، فروتنی و افتادگی اونجا نیست، اونجا همش بزرگی و عظمت هست، کوچیکی اونجا نیست. اما شما اگه کوچیکی ببری اونجا خریدار داره. در کوی ما شکست دلی میخرند و بعد بازار خودفروشی از آن سوی دیگر هست. چون دل شکست گفتن علی ابن مهدیار بیا، برای 20 سال رفت، مراسم رو مناسک رو انجام داد، این در اون بر، خدای خبری نشد بازم که تواف سعی این ور اون ور، خبری نشد. یه شبی گوشه مسجد الحرام نشسته بود کسل، که باز مثل این که شاید خوابی که دیدم یا اون چیزی که به هم گفته بودن مثلا اشتباه بوده، من درست نفهمیدم، نگرفتم. تو همین حال بود که کسی اومد گفت علی ابن مهدیار شما هستی؟ گفت بله. بهش مژده داد که آقا به شما اجازه دیدن داده، اجازه ملاقات داده. علی ابن مهدیار بلند شد، اینجا شو عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید که نتیجه بحث ما رو تمام بکنم. میگه رفتیم توی خیمه‌ای بود این راهنمای من به من گفتش که آقا اونجا تو اون خیمه هست میشه برید خدمت آقا. مرحوم مجلسی تو بهار این رو آورده، مرحوم محدث نوری آورده، ولی من دارم از کتاب عوالم مرحوم محدث بهرانی براتون نقل میکنم که یه اضافاتی داره که تو بهار مجلسی نیست. علی بن مهدیال میگه من وقتی خیمه رو درش رو کنار زدم پرده رو وارد شدم آقا نشسته بود. توصیف میکنه که شکل شمایل حضرت به چه شکلی بود، شکل ولیعت علیه السلام، لباسی که تن حضرت بود، قیافه زیبا و مطهر حضرت ولیعت علیه السلام. میگه وقتی رسیدم سلام کردم الله اکبر. اون بزرگوار جواب سلامی به لطافتی به من داد که خستگی این سالها از تنم رفت. به قدری مهربان به من جواب سلام داد. بعد جمله‌ای که حضرت فرمود این بود: یا ابوالحسن، کنیه علی بن مسعود ابوالحسن، یا ابوالحسن قد کننا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بطع بک علینا. علی بن مسعود، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا انقدر دیر اومدی؟ قد کننا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بطع بک علینا، چرا انقدر دیر اومدی؟ این چرا قد دیر اومدی؟ مثل همون چرا قد دیر اومدی که پیغمبر به شیخ علی خیاط گفت که چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهدیار خیلی بزرگواره ها، اگه بزرگوار نبود که این سعادت رو نداشت. ولی ببینید ناخودآگاه همون اشتباهی که عرض کردم تقصیر رو به گردن این اون انداختن ها، همون اومد رو زبونش. در جواب حضرت که فرمود چرا دیر اومدی، برگشت آقا من راهنما نداشتم، کسی رو نداشتم که ما رو برداری بیرکشتم. حضرت سرشون انداختن پایین، با دستشون یه نگاه به زمین کشیدن، فرمودن لا ولکنکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. راه نما نداشتن که اینا بهانه است، اینا بهانه است. راه نما نداشتی تو کاری بکن من میام پیشت، تو کاری بکن من میام پیشت. قدیمی ترین شاگرد مرحوم آیت الله بهاءالدین، قدیمی ترین شاگردشون که پیرمردی است در قم، میگفت چر بشم اگر یک کلمه غیر از اونی که از خود آقای بهاءالدین، حتی بعد از مرگ آقای بهاءالدین میگفت، غیر از اونی که از خود آقا شنیدم براتون بگم، همون رو براتون میگم. چی؟ آقا به من فرمود، البته تا وقتی زنده بود من حق نداشتم بگم، وقتی رحلت کرد من دارم براتون میگم. آقای بهاءالدینی فرمود من تو منزل نشسته بودم، ولی از علیه السلام تشریف آوردن منزل ما، اومدن از همین در اتاق رو میبینین اومدن تو، امام زمان اول به من سلام کرد، حضرت ولی از علیه السلام اول به من سلام کرد که من که حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم هنوز همچین سلام به این زیبایی و لطافت و مهربانی نشدیدم، که اصلا گیج بودم جواب سلام آقا رو چجوری دادم. حضرت اومدن نشستن یه مقداری و بلند شدن رفتن. حالا چی گفتن با ایشون دیگه نقل نکن، نشستن و تشریف بردن. راهنما نداشتید، کاری کنید خود ما بیاییم. خود ولی عهد علیه السلام اومد منزل ایشون. اینا بهانه، اینا بهانه است که راهنما نداشتید. یه گوشه زندگی میکنیم کسی از ما خبر نداره. لا ولکن لکم کسرتم الاموال، شما دنبال کثرت طلبی رفتید دنبال مال زیاد کردن. این تعبیر هست ولی اصره ها، حرف من نیست. ولیکن نکم کثرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، و هم دیگه انقدر اختلاف کردید و تو سر و کله هم دیگه زدید، ضعیف الایمان ها شک کردن، به تحیر افتادن تو اصل دینشون. و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید، دیگه صفا بینتون نیست. الله اکبر، که ولی از دست روی چیزایی داره میگذاره که امروز درد ماست، که درد ماست. این سه چیزی که حضرت فرمود ولیکن نکن کسرتم الاموال، کسرت طلبی دنبال مال جمع کردن، و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، تو سر کله هم دیگه زدن و اختلاف کردن، چپ و راست درست کردن. رهبرتون میگه خطبندی ها و مرزبندی ها رو خودی و غیر خودی کنید، تو خودتون مرزبندی نکنید. ولی ما توجه نکردیم، تو خودمون اون مرزبندی ها رو کردیم و همدیگه رو طرد کردیم، خودی هامون رو طرد کردیم، طوری که
تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، ضعیف الایمان ها وقتی دیدن ما داریم تو سر و کله هم دیگه میزنیم اصلا تو اصل دینشون شک کردن، گفتن پس ولی هیچ خبری نیست، اینا دارن خودشون با هم دعوا میکنن، پس ولی هیچ خبری نیست. ببینید این درد امروز ما نیست. و قطعتم الرحم الذی بینکم، بین خودتون قطع رحم کردید، نه فقط تو خانواده بین پدر و فرزند و مادر و یه خانواده، بلکه بین خانواده شیعه، خود شیعه یه خانواده، چرا بینتون صفا نیست و قطع رحم کردید؟ اینا باعث تأثیر، اینا باعث شده که منو نبینی، راهنما نداشتن. این چیزا هستش که غیبت رو باعث غیبت شده و غیبت رو طولانی کرده. به زمانی بود اون چی که از شما دلبری میکرد حضرت ولیعهد علیه السلام بود، عشق امام زمان، ما کار میکردیم به عشق او. یه زمانی بود شماها که خیلیاتون حالا بودی تو زمان جنگ، زمان جبهه بودی، به عشق امام زمان علیه السلام کی دنبال القاب و عناوین و کی دنبال دکتر و مهندس و سردار و سلشگر و آیت الله، کی دنبال این القاب و عناوین بودیم؟ عشق امام زمان علیه السلام، رضایت از به امام، به عشق این چیزا بود. مهدی فاطمه ازتون دلبری میشد، اما الان کسر دم الاموال، یه چیزای دیگه ازتون دلبری میکن. شهید رجایی، من عذر میخوام یه مقداری هم دارم طولش میدم، شهید رجایی اون موقع که وزیر آموزش پرورش بود، این بزرگوار یه پروژه بود تو کرمان، یه مجتمع آموزشی بود، یکی از خیرین کرمان از متمولین پولشو داده بود و بانی شده بود و این مجتمع رو ساخته بودن. شهید رجایی با یه عده میره برای افتتاح، ابتدا دنبال همین بانی، دنبال این میرن با ماشین که سوار کنن ببرنش برای افتتاح طرح. در خونهش که میرن با یه لباس خیلی ساده و معمولی، الان هم اگر شما سمت یزد و کرمان تشریف برده باشید ببینید مردم بعضیاشون پولدار هم هستن ولی خیلی ساده زندگی میکنن، خیلی ظاهرش مثلا نمیخوره بهشون که متمول هستن. رفتن در خونهش که سوار شو بریم برای افتتاح تر، گفت شما برید خودت، من بدن میام. گفت خب ماشین که جا داره، حالا ماشین چی بود؟ یه پاترولی بود مثلا، یه پیکانی بود، ماشین در این حد دیگه، ماشین چندان مدل بالایی هم نبود، شما برید من خودم میام. اون ماشین جا داره سوار شو شما هم بیاد. نه شما برید من خودم میام. خیلی اصرار کردن به این بنده خدا. شاید بجای بهش گفت برای چی ماشین که جا داره چرا نمیای؟ گفت واقعش من یه دوچرخه دارم، حالا دارم با همین دوچرخه این برنامه دارم، با همین دوچرخه هم من میام، شما برید من میام. شاید به جایی گفتیش که دوچرخه ترکش یه جا هم داره، ترک دوچرخه یه جا هم داره، دوتایی با هم دیگه بریم. او آره او با هم نیست. شاید به جایی هم سوار شد، پاسداراش میگفتن ما از دست شهید رجایی زنده بودیم، از دست منافقین، خیلی اینو نمیتونستیم نگهش داریم، هی از دستمون در میرفت، با موتورگازی راه میافتاد سمت ریاست جمهوری. با این موقع ها اینو نمیتونستیم نگهش داریم. یه زمانی مهدی فاطمه ازتون دلبری میکرد، بلکه نکن کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفا. اینا درد بی درمان ما، چرا تفسیر رو گردن اینو اون میندازیم؟ تفسیر رو خودمون به گردن بگیریم. اگر مثل حضرت یونس جامعه شیعه حداقل بگه لا اله الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، خدای ما ظالمین، تفسیر از ماست، ما هستیم که جفا کردیم. از دشمن چه توقع؟ از دوست هست که تو روز گاهی موقع ها ساعت تا ساعت میذاره به یاد آقا هم نیستیم، به یاد ولی اصلا هم نیستیم. اون وقت همین هاست که غیبت رو طولانی کرده. بحث من تمام. نمیدونم حالا بعد ایام به یک معنایی مرتبط میشه به تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی از این سمت هم به شهادت بزرگواری چیز قشنگی میگفت، میگفت شهادت زهرای مریضیه به قدری حزن و اندوهش و مصیبتش بزرگه که بزرگی این مصیبت رو چیزی نمیبره مگر تولد خود حضرت که پیش بیاد اون حزن رو تبدیل بکنه به شادی. بزرگی این مصیبت مگر کم مصیبتی است؟ به خدا قسم چنان مصیبت زهرای مرضیه دل اولیای خدا و امام زمان رو کباب کرده. من ذکر مصیبتم همین قضیه باشه که خدمتتون نقل میکنم و تمام میکنم. 4-5 سال پیش من مشهد مشرف بودم، خدمت یکی از علمای بزرگوار مشهد، پیرمرد بزرگواری است، از شاگردان و از نزدیکان مرحوم آیت الله آقای مرشی نجفی و از جهت اخلاقی بسیار بسیار استفاده کرده از جعفر آقای مستهدی، از اون ولی پروردگار.
من خدمت این بزرگوار بودم از شاگردای جعفرهای مجتهد، ایشون برای من نقل کرد این مسئله رو که خدمت شما میگم. گفت یه آقای اسد حسین احمدی الان هست، الان زنده است، ایشون یه مرتبه خونش احتیاج به تعمیر داشت، گچ خونه ریخته بود، در مثلا احتیاج به تعمیرات داشت، پول نداشت، توسلی کرد به امام زمان علیه السلام که آقا یه پولی عنایت کنید من خونم رو تعمیر بکنم. جور نشد، یه چند روز بعد پولی جور نشد، رفت حرم امام رضا، همین اسد حسین احمدی که عرض میکنم الان هست، رفت حرم امام هشتم علیه السلام رو به زری، یا امام رضا ما یه پولی از فرزند شما امام زمان خواسته بودیم خونمون رو تعمیر کنیم، کوفتن به ما ندن. همینجوری شروع کرد با امام رضا علیه السلام تشر زدن، کوفتن به ما ندن. میگه تا داشتم اینجوری صحبت میکردم با امام هشتم، کنارم یه سید جوان و کنار او یه پیرمرد، خیلی ها کنار امام زمان حتی خضر رو دیدن، حتی اون من نمیساختم اون موقع، میگفت کنارم یه سید جوان بود لبخند زد، دید من اینجوری دارم تشر میزنم لبخند زد. اون بزرگوار دریا دله، به دل که نمیگیره، حالا ما این سنگ اندازی های ماها رو که اینجوری دیده که تلاطم تو ایشون ایجاد بکنه، که برگشت فرمود که سید حسین چیه اینجوری با امام بذار خطاب و عتاب میکنی؟ چیه؟ اسم منم برد ولی من حواسم نبود، سید حسین چیه اینجوری داری با امام رضا علیه السلام عتاب و خطاب بکنی؟ گفتم یه چیزی پولی میخواستیم خونمون رو تعمیر بکنیم از امام زمان علیه السلام، خواستیم یه چیزی گیرمون نیمد. اون سید جوان گفتش که سید حسین خونه یه چیزی نیست، حالا یه مقدار خونه یه گوشش گشش ریخته باشه، مقدار ساده باشه ها، خونه جدم علی هم همینجوری بود، دستش رفت بالا، خونه جدم علی هم همینجور ساده بود. میگه تا دستش رفت بالا من رد دستش مکاشفه ای شد، خونه امیرالمومنین رو دیدم، یه خونه خشت و گلی، خونه امیرالمومنین که میگن همینه، دیدم یه خونه خیلی ساده، رو تاخچش اساسیه مختصری هست، چشمم دور میزد داشت اساسیه رو نگاه میکردم تو اتاق، یه مرتبه چشمم افتاد به اون در نیم سوخته که از پایین تا نصف سوخته بود، اون دری که میگن زدن به پهلوی زهرای مرضیه، در خونه امیرالمومنین همین دره. میگه تا این رو گفتم دیدم چشم این سید جوان اشک زد، اشک زد، فرمود سید حسین من و جدم علی مرد جنگی، مرد جنگ، از اینکه در خونش رو آتیش بزنن، از اینکه خونش هم آتیش بزنن دوچار احساسات نیست، اینا چیزی نیست، اما سید حسین چرا مادرمون رو زدن، چرا مادرمون رو زدن، اونی که دل امام زمان، اونی که دل ائمه رو کباب کرده این بود که چرا مادرشون رو زدن. ما شما ببینید امیرالمومنین چی کشید که خودش بود تو صحنه، من ایستاده بودم که دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به دست و بازو، گاهی به چشم و صورت، گاهی به شانه میزد، گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. این چنین اهانت کردن، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به وجود مقدس زهرای مرضیه قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تجلی بفرما، به محمد و آل محمد توسلات عبادات رو خدایا به کرمت از همه دوستان اهل بیت قبول بفرما، رهبر معظم انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا، امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما، شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش، صلوات با عجل فرجها.